أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ترجمه سوره مبارکه: هنگامی که نصرت خدا، پیروزی به وجود آید و مردم گروه گروه وارد دین بشوند، پیامبر آنگاه تسبیح با حمد پروردگار بگو و استغفار کن و خداوند متعال تواب است و بسیار رجوع کننده به بندگانش. مسائل مختلفی صحبت شد. در مقابل هر نعمتی لازم است که انسان از شکر فراموش نکند. در این آیه شریف و این آیات مبارکه در مقابل نعمت نصرت و فتح و ورود مردم در دین، به پیغمبر اکرم دستور تسبیح و حمد و استغفار داده شده است و این یک درسی است برای هممون که به هر نعمتی که برخورد کنیم، مخصوصا نعمت تازه‌ای در زندگی انسان به وجود آید، از شکر غفلت نکند، از تسبیح غفلت نکند، از استغفار غفلت نکند. درسی است برای دیگران هم و مسائل مختلفی در ارتباط با اهمیت تسبیح و حمد و استغفار به عرضتون رسید. مقداری از مطالب مربوط به استغفار باقی مونده و آن اینه: در ارتباط با استغفار پیغمبر اکرم عرض شد که وقتی با دلیل عقلی عصمت پیغمبر اکرم معصوم بودنشون به دلیل قطعی عقلی اثبات شد، که در جلسه قبل گفتیم معلوم میشه که هرچه مسئله استغفار مربوط به پیغمبر اکرمون هست یه معنای خاصی داره، نه این که ما فکر کنیم نعوذ بالله گناهی مطرح شده و برای اون گناه استغفار بشه. اینو دارم تکرار میکنم در نظر شریفتون باشه، با توجه به این که مطلبی از نظر عقلی قطعی شده است، اون وقت اگر عباراتی بود که مقداری با اون مطلب قطعی نمیخوند، باید چه بشه؟ باید اون عبارات توجیه بشه، معنای دیگری خواهد داشت غیر اون چی که ما بفهمیم. و در ارتباط با معصومین پیغمبر اکرم ائمه علیهم السلام دلیل روشن قطعی عقلی داریم بر اسمتشون که جلسه قبل توضیح دادم. و چون این چنین است، پس هر کجا که صحبت گناه است، صحبت ذنب است، صحبت استغفار است، معلوم میشه یه معنی مخصوصی داره که بعضیش رو هم عرض کردیم دیگه. از باب این که از این بحث هم بگذریم، امشب جمعش کرده باشیم، مصادیق مختلفی که در این مورد هست اونها رو بررسیش نمی کنیم که موارد گوناگونی که هست هر کجای یک معنی داره. یک جا گناهی که به پیغمبر اکرم نسبت داده شده است در ارتباط با گناه امتشونه، یک جا گناهی که به پیغمبر اکرم نسبت داده شده است به عنوان گناهی است که دیگران میپنداشتن نسبت به پیغمبر اکرم. بعضی از موارد به گونه آخری است. حالا اون چه که امشب به عرضتون میرسد دو تا مسئله است: یک، اقسام استغفار، و با توجه به اقسام استغفار اون وقت استغفار ائمه معصومین و دعاهایی که درش استغفارهای بسیاری هست، اونها یک معنای آخری هم دارد که صحبتشو نکردیم، اون هم انشاءالله صحبت میشه. حالا در ارتباط با اقسام استغفار مناسب هست که برای توجه به اقسام استغفار از همون دعاهایی که در مفاتیح رسیده است و در کتب حدیثی هست این استفاده رو کرده باشیم. در زیارت حضرت رضا علیه السلام، اونجا به مناسبت دعایی نقل شده، در اون دعایی که بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام نقل شده است که در این ادعیه‌مون مطالب بسیاری است و این دعاها و زیارتها گنجینه‌های بسیار بسیار مهمی است که در اونها حقایق فراوانی بیان شده. حالا در ارتباط با استغفار در این دعای بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام اقسام استغفار اشاره شده، ببینیم چه معنایی داره. بعد از درود بر محمد و آل محمد و عجل فرجه ولعن اعداءهم اجمعین، این چنین میخوانیم: رب انی استغفرک استغفار حیاء و استغفرک استغفار رجاء و استغفرک استغفار انابت و استغفرک استغفار رغبت و استغفرک استغفار رهبت و استغفرک استغفار طاعت و استغفرک استغفار ایمان و استغفرک استغفار اقرار و استغفرک استغفار اخلاص و استغفرک استغفار تقوا و استغفرک استغفار توکل و استغفرک استغفار ذلت و استغفرک استغفار عامل لک هارب منک الیک فصل علی محمد و آل محمد ولعن اعداهم اجمعین و تب علی و علی والدی بما تبت و تتوب علی جمیع خلقک یا ارحم الراحمین. اینجا اگر بشمریم حدود 14 نوع استغفار مطرح میشه، حدوداً حالا دقت میکنیم که چند تا شد. ترجمه اینه که خوندم اینه: خدایا استغفار میکنم تو را استغفار حیا، یک، استغفار رجا، دو، استغفار انابه بازگشت، سه، استغفار رغبت و اشتیاق، چهار، استغفار رهبت و ترس، پنج، استغفار طاعت، شش، استغفار ایمان، 7 استغفار اقرار، 8 استغفار اخلاص، 9 استغفار تقوا، 10 استغفار توکل، 11 استغفار ذلت، 12 استغفار کسی که عمل می کند برای تو و بیمناک است از تو، 13 بعد هم درود بر پیامبر و خاندان پیامبر. این شد 13 نوع استغفار. چی میشه؟ یک مطلبی که برای همه این انواع استغفار به نظر میرسد مفید باشد که عرض کنم این است که حالات انسان در ارتباط با پروردگار مختلفه. گاهی انسان حالتش حالت شکره، نعمتهای خدا براش مطرحه، حالش حال شکره، الحمدلله، شکرن لله، خوش است به تشکر. گاهی انسان حالتی بهش دست میده، حالا اینا با زمینهای سابقه، یه عنایات خاصی از طرف خدا پیش میاد، به چه جهت این حالات به وجود میاد مسائل دیگری است، اما این یه واقعیت است که در خودمون که نگاه میکنیم اینه. گاهی اینجور میشه که انسان حالش حالتی است که استغفار میکنه به عنوان این که حالتش حالت اینه که گناهاش براش مطرحه، گاهی نعمتها براش مطرحه میشه حال شکر، گاهی گناهاش براش مطرحه میشود حال استغفار، گاهی حال محبت با خدا داره میشه حالت حب، گاهی حال ترس داره نسبت به خدا میشه حال خوف، گاهی حال امید دارد به خداوند متعال میشود حال امید، حال رجا. حالات ارتباط انسان با پروردگار حالات مختلفی است. این مسئله است که واضحه، این خودمون در طول عمرمون احساس کردیم. گاهی شده که یه مقدماتی هم به نظر خودمون نبوده، چیزی نبوده، یک دفعه حال انسان جوری شده که هی میخواد گریه کنه و از گناهش توبه بکنه. گاهی شده نعمتها جلوه کرده، هی میخواد شکر کنه، از نعمتهای خدا تشکر کنه، حال شکره. گاهی عظمت پروردگار برای انسان مطرحه، حال توجه به عظمت اوست، به عظمت او متوجه است و حال تسبیحه، سبحان الله. گاهی حالت بیم است و گاهی حالت علاقمندی و امید است و حالات مختلفی که اشاره کردم. و این مطلبی است که هر کداممون توجه به خودمون که بکنیم ببینیم یه واقعیتی است که این حالات مختلف هست. حالا به مناسبت این حالات مختلف در مکتب اهل البیت علیهم السلام دعاها تعلیم شده. همین مفاتیحی که نگاه کنید، مناجات 15، یعنی 15 نوع مناجاته. این 15 نوع مناجات هاییست که به فراخور حال هر کسی معصوم علیه السلام چیز یاد دادن. اگر انسان حالت شکر دستش داده، حال شکر پیدا کرده، دیگه مناسبه که اون مناجات شاکرین رو بخونه، نه مناجات المستغفرین. اگر حالت توبه بهش دست داده، دیگه اونجا مناجات شاکرین مناسب نیست، مناجات المستغفرین مناسبه. هر حالتی که برای انسان دست داده است مناسب است که انسان در ارتباط با همون حالت دعایی که همون زمینه داره اون دعا رو بخونه، مشخصه. پس به فراخور حالات مختلف انسان در دینمون در مسئله دعا هم درس‌های مختلف دادن که انسان از اون درس‌های مختلف استفاده بکنه، از اون دعاهای مختلف استفاده کنه که تناسب داشته باشن با حالتی که داره. خب حالا که توجه به این جهت شد و همینطور که عرض کردم، اگه دقت بکنید که قاعدتاً توجه داشتید این مناجات خمسه اشعری که همین اوائل مفاتیح هست که من بعضیش رو اشاره کردم، اگر دقت بکنید میبینیم که 15 جور دعا به ما تعلیم داده شده که دیگه حالا مراجعه بکنید بد نیست دقت بشه تو هر قسمتش، که اون وقت انسان حالات مختلف که بهش دست میده هر حالتی از یکی از اینا استفاده کنه. حال استغفار هم همینطوره. گاهی انسان وقتی که حالت استغفار داره یعنی طلب غفران. غفران گاهی طلب رحمت معنا میکنیم، طلب رحمت به عنوانی که معصیتای قبلیمون از بین بره. گاهی طلب رحمت در ارتباط با این که اساساً درخواست رحمت داریم، اینم هست. غفران اساساً و بیشتر و بیشترین مورد در ارتباط با گناه و معصیت مطرحه، اما به معنای اصلاح امور هم در لغت آمده. غفره، استغفره به معنای درخواست اصلاح. حالا گاهی درخواست اصلاح به اینه که گناه بخشیده بشه، گاهی درخواست اصلاح به اینه که یک نعمتی داده بشه، گاهی درخواست اصلاح به اینه که یک عنایت خاصی به انسان بشه. اون وقت حالا با توجه به این حالات مختلفی هم که عرض شد و معنای استغفار اجمالاً، اون وقت عرضمون اینه که گاهی منشه استغفار انسان امیدواری خاصی است به خدا، در یک حالت امیدواری به خصوصی است که خدا مهربان است، میبخشد، لطف میکند، رجاء به خداست، اونجا میشه استغفار رجاء. گاهی در حالتی است که از خدا خجالت میکشه، عجب من اینقدر بی‌اعتنایی کردم، من اینقدر بی‌توجهی کردم به حضرت حق، خداوند اینقدر به من لطف کرده، من اینقدر نسبت به الطاف او هم بی‌توجه. حال شرمندگی داره. منشه استغفار میشه حیا، شرمندگی، اونجا میشه استغفار حیاه. گاهی منشه استغفار میشود ترس، میشه استغفار رهبتین. گاهی منشه استغفار میشود رغبت و اشتیاق به حق، اونجا میشه استغفار رغبتین. و همچنین پس اینجور شد، این استغفارها که مختلف است به خاطر اینه که منشه این استغفارها مختلف میشه، یعنی این حالات گوناگون انسان حالات مختلفی است، به مناسبت اون حالات مختلف این تعبیر مختلف شده. همینطور که عرض کردم، حالا این استغفارا رو دقت میکنید، اولش این بود رب انی استغفرک استغفار حیاء، این وقتی که انسان یا اینکه با خود این استغفار این حالت رو به خودش میده، گاهی میشه با همین که استغفار این چنین میگوید با همین خود این حالت رو در خودش درست میکنه، توجه میده خودش به این حالت که خوبه که من استغفار کنم، استغفارم استغفار حیا باشه، یعنی از خدا شرمنده باشم، من چرا خلاف کنم، چرا رعایت نکنم پروردگار را، استغفر و استغفار حیا این. گاهی و استغفر و استغفار رجا این. حالا یا این حالتش هست و این استغفار میکنه، یا با همین استغفار این حالت رو در خودش ایجاد میکند، خدایا استغفار میکنم تو را، استغفار کسی که به تو امیدواره. پس دقت کردید دو جور عرض کردم، حالا این نوع دومش هم که گفتم از جهتی یه مقدار مناسبتر به نظر میاد، خدا استغفار میکنم تو را، استغفار کسی که از تو خجالت داره میکشه که چرا این خلافار کرده، خدایا استغفار میکنم تو را، استغفار کسی که امیدوار به توست، به تو امیدوار است، تو خدای او هستی، تو پروردگار او هستی. در خانه که برود جز تو، از که بخواهد جز تو، از که بخواهم جز تو. تویی که مایه امید منی، تویی که همه چیز را از تو خواهانم، از تو درخواست میکنم. اینه که استغفارت میکنم، استغفار کسی که تمام امیدش به توست، امیدوار به توست. و استغفار که استغفار رجاین، و استغفار که استغفار انابتین. خدایا استغفارت میکنم، استغفار کسی که بازگشت به سوی تو داره میکنه، یعنی فرار کرده حالا داره میاد. پروردگار از تو فاصله گرفتم، حالا دارم آشتی میکنم. خدایا از تو دور شدم، حالا دارم بر میگردم. دیگه اینجا دوری مکانی نیست، معلومه. یعنی پروردگارا من از تو دور شدم با خلافکاریم، دروغ گفتم من رو از تو دور کرده، تهمت زدم من رو از تو دور کرده، چشمم آلوده شده از تو دور شدم، گوشم آلوده شده از تو دور شدم، دلم آلوده شده از تو دور شدم، تو کسب و کارم خلاف داشتم از تو دور شدم، به بتالت گذراندم از تو دور شدم، به قفلت گذراندم از تو دور شدم. حالا خدایا دارم بر میگردم به سوی تو، بازگشت به سوی تو دارم. و استغفر و کستغفار انابتن، و استغفر و کستغفار رغبتن. خدایا استغفار میکنم تو را، استغفار کسی که اشتیاق به تو داره. یه کسی به کسی علاقمند سخت، گاهی امیدوار به کسی است ولی خصوصیت محبت مطرح نیست، شوق مطرح نیست، گاهی چرا شوق هم مطرحه. استغفار میکنم پروردگارا تو را، استغفار کسی که رغبت داره، اشتیاق داره به تو. اگر وقتی انسان یه بزرگی رو خیلی شوق داره که ببیندش، وله و هرس داره برای دیدنش، چطور همت میکنه زمینه‌های دیدارش رو فراهم بکنه؟ وقتی که برخورد میکنه با او، سعی میکنه که همینطور باشه خدمت او، هرچی بیشتر دلش میخواد که در محضرش باشه. خدایا استغفارت میکنم، استغفار کسی که حالتش اینه که شوق دارد دیدار تو را، استغفاری که با اشتیاق این استغفار همراه است. و استغفر که استغفار رهبتن، استغفارت میکنم استغفار کسی که از تو میترسه، یعنی خدایا به همه جور و به همه گونه حالاتی که زمینه ارتباط با تو و درخواست از رحمت تو و مشمول عنایت تو بشوم، به همه انواعش خدایا این ارتباط با تو برقرار میکنم. استغفار میکنم استغفار کسی که از تو میترسه. اون کسی که از کسی میترسه یه حالت خاصی داره، اون کسی که به کسی امیدواره حالت خاصی داره، اون کسی که از کسی حیا میکنه حالت خاصی داره، اون کسی که نسبت به کسی اشتیاق داره حالت خاصی داره. و استغفر که استغفار طاعتن، اگر کسی حالتش حالت اطاعت هست، من استغفار میکنم استغفار کسی که حالش اینه که مطیع تو باشه، میخواد در بست هرچه تو میفرمایی تسلیم تو باشه، اونجور استغفار میکنم. و استغفار ایمان باز، و استغفر و استغفار ایمان، اگر کسی خدایا به تو درست ایمان آورده، به واقع پذیرفته است تو را و فهمیده است و گرایش به تو پیدا کرده، به واقع گرایش پیدا کرده باشه، چه جور استغفار میکنه؟ من همون جور استغفار میکنم. و استغفار که استغفار اقرار، استغفار میکنم استغفار کسی که مقر است، مقر به الوهیت تو، مقر به بندگی خودش، مقر به گناه و معصیت خودش. و استغفار که استغفار اخلاص، اون کسی که در حالت اخلاص باشه و منشأ استغفارش اخلاص باشه و خالص شده از توجه به غیر تو، اون چه جور حالت توجه به تو داره، این جور استغفار میکنم. و استغفر و که استغفار تقوا، دیگه تا آخرش مطلب از این قراره، اقسامی که هست اینجور شد که حالات مختلفی که دنبالش حالت تقوا، حالت توکل، حالت ذلت، حالت عمل کردن برای پروردگار در حالی که انسان پناه هم میبرد به خداوند، عمل میکنه برای خدا، حارب به سوی او هم هست. حالا این دوست جمله آخرش هم خواستم رد بشم دیگه، حالا همونطور که اونا رو یک کمی توضیح دادیم اینا هم گفته باشم، استغفار تقوا، یعنی این استغفاری که به لغلغه زبانم نباشه، استغفاری که تنها به زبانم بگویم استغفر و که نباشه، نه، استغفاری که منشأش حقیقت تقواست، منشأش اون تقوا و پرهیزکاری جدیست، منشأش اون حالت خاص وادار کننده به طاعت و بازدارنده از معصیت. استغفار میکنم استغفار تقوا، استغفار میکنم استغفار توکل. یک کسی اگر چنانچه به تو متوکل باشه، تمام توجهش به توست، در عین اینکه به همه اسباب و علل این عالم هم توجه دارد برای انجام هدفی که میخواهد طبق دستور تو، اما باز به مسبب اسباب که تو هستی توجه دارد، این حالت توکل. استغفار میکنم استغفار کسی که از همه زمینهای وسائل مختلف در عین این که در ارتباط با اونها هم کاراشو میکنه، اما دلشو به تو بند نموده است و دلش به تو توجه دارد، اونجور استغفار میکنم استغفار توکل. و استغفر و استغفار ذلته، استغفار میکنم تو را، استغفار کسی که در حالت ذلته، یعنی یک کسی که ذلت خودش رو احساس میکنه، بیچارگی خودش رو احساس میکنه، درست میفهمه که چقدر عاجزه، درست میفهمد که چقدر گرفتاره، درست میفهمد که چقدر بیچاره است. اون وقت با توجه به این فهم بیچارگی و نیازمندی و ذلت، اینجور استغفار میکنم و استغفرک استغفار ذلت، و آخرشم استغفار میکنم تو را، استغفار کسی که برای تو در جریان است، تو کاراش مواظب است، برای تو کار میکنه، برای تو عمل میکنه، اما در این حال از خودشم چنون بیمناک است که به تو پناه آورده. حاربون حاربن الیک، کسی که به تو پناه آورده، گریزگاهش تو هستی، ملجأش تو هستی، و از همه حوادث، از همه نگرانی ها، از همه گرفتاری های دنیوی و اخروی، از همه مسائل مختلف در ارتباط با حوادث گوناگون، از همه اینها به تو پناه آورده است و به سوی تو حرکت می کند. استغفار می کنم استغفاری این چنین. بنابراین این اقسام حدوداً 13 نوع استغفار در این دعای شریف بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام به ما توجه می دهد دو تا مسئله را. یک این که اگر چنانچه حالاتمون متناسب با چنین استغفارهایی بود، انسان از همون مسیر بیشتر بتونه ارتباطش رو با پروردگار زیادتر کنه، تقویت کنه. و دیگر این که خیر توجه داشته باشه که به این صورتهای مختلف به جاست که استغفار کنه، یعنی این حالات رو در خودش ایجاد کنه، حالت حیا، حالت رجا، حالت ترس، حالت اشتیاق، حالت توکل، حالت ذلت، حالت فرار کردن به سوی حضرت حق و پناهندگی به حضرت حق. خیلی فرق میکنه. انسان همینجوری میگه که گناه کردم خدایا، استغفار میکنم تو را، خیلی خوب. اما اگر این حالت رو داره که من دارم پناه میبرم، با این استغفارش توجه داره به پناهندگی، دارم پناه میام، فرق میکنه. وضع روش فرق میکنه. یا آقایی بود گاهی نقل کردم، خدا حفظش کنه، از رفاهای تهرانمون میگفتش که من مشهد که میام فلانی به زیارت نمیام، برای زیارت نمیام. گفتم خب پس برای چی میای؟ چون برای زیارت اینجا که کار اقتصادی هم نداشت. گفت بله، مشهد میام، به پناهندگی میام، نه تنها میام زیارت، نه اصلا پناهنده میشم به حضرت، حال حال پناهندگیست. خب فرق میکنه. وقت همین آمدیم که شما رو زیارت کنیم، خیلی خوب، بسیار خوب، اما آمدم به اضافه این زیارت پناه آوردم به شما، پناه خود، این خیلی فرق میکنه. یه کسی حالا به شما که برخورد داشته باشه، اگر این دوتا حالت باشه، شما خودتون در حد امکاناتتون وقتی کارش هم صحیحه تفاوت داره کارتون، یا بگه این کارمان اینه، این کار انجام بشه، گوی میگه اصلا پناه آوردم به شما تو این کار، پناه تمام. اون وقت این حالات استغفار را انسان برای خودش در نظر بگیره. خب این یک تذکر بود. حرف دومی که عرض کنم و این بحث تموم بشه انشاءالله و از هفته دیگر باز از همین سوره های کوتاه فعلا تا قبل از برنامه حج انشاءالله استفاده کرده باشیم و از این آیات بهره گرفته باشیم، و این آیه ها و این سوره ها بد نیست که انسان بعد با خودش یک انداز و برانداز بکنه. خب چی شد؟ ما چند شب جلسه اینجور صحبت تو سوره نصر و اذا جاء بود، چی شد؟ انسان یک نگاهی بکنه، دقتی بکنه، ترجمهش رو بیشتر دقت بکنه. خب حرفا چی شد؟ اگر میتونه تو ذهنش بیشتر بسپره، بتونه یه یادداشت داشته باشه، از ترجمه های فارسی هم با توجه به توضیحات استفاده بکنه، یه مقدار انسان انسش با آیات قرآن بیشتر بشه، که اون وقتی که این آیاتو میخونه بعد یه چیزای خوبتری در نظرش باشه و به نتیجه بهره زیادتری آید انسان بشه. اما حرف دومون اینه که در ارتباط با استغفار پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام، گاهی گفته میشه که استغفارشون این چنینه که از همین مباهاتی که اینها در زندگی داشتن، از همینها هم استغفار میکنن و هیچ گناهی تو کار نیست، منتها شدت محبتشون به خدا و توجهشون به عظمت پروردگار، همون مباهی هم که خدا بهشون اجازه داده و مباه براشون، اما اون شدت علاقمندی و محبت و شدت توجه به عظمت پروردگار در حدیست که همونا رو برای خودشون گناه بزرگ به حساب میآورن، استغفار میکنن، استغفار میکنن. خب این یک مسئله ایست که افراد در سطوح مختلف هم براشون پیش میاد. یک کسی میگفت مثلا من گاهی میبینم که عصر جمعه و وقت بسیار عزیز و ساعت بسیار مهم من پرداختم به این که کتابامو دارم تنظیم میکنم، یک ساعت و نیم تنظیم کتاب و کتابا رو جمع و جورش میکنم. خب کار خوبیه، کار بدی نبوده، این کارو وقتی دیگه هم میشده، اما عصر جمعه بسیار بسیار مغتنم را من گذاشتم برای که حالا کتابا رو جمع و جورش کردم. یک دفعه منتقل میشدم که این چه کاری من دارم میکنم و استغفار میکردم، استغفار شدید به این که خدایا چه قفلتی نصیب من شده، این چه کاریست که من کردم. خب این موضوعی که اشکال نداشته که، اما در این حال یک مقدار که توجه داره که وقت خیلی مغتنم بوده، زمینه استفاده خیلی بالا بوده و میتوانسته استفاده های ارزندهی داشته باشد و غافل شده، اون وقت چیکار میکنه؟ به استغفارم میزنه. درسته، اون وقت ائمه معصومین علیهم السلام در ارتباط با همین مباهاتی که انجام میدن که هیچ اشکالی نداره که معلوم مباه تو همون مباهاتشون هم نیت خدایی دارن، اما بالاخره تو همون مباهات که نیت خدایی دارن، غیر از اون وقتیست که در حالت اوج به اصطلاح توجه به حضرت حقند و دعا کردن و انقلاب خاص، ولو ممکنه که این جمله‌ای که حالا من گفتم انقلتی درش باشه که ما حالا تو اونها رو درست شد نمیدونیم، این حرف هم گفتنش نسبت به اونها یه مقداری به این صورت به عنوان قاطع گفتن شاید حرف داشته باشه، حرفی هم نیست، اما اجمالا بعضی این حرف رو گفتن. که استغفارها به این جهته و اینجاست که گفتن که حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی کارهایی که افراد خوب انجام میدهن و کارهاش خواهشون خوب هست، حسنات افرادی که خوبن جزء ابرارن، اینها برای کسانی که جزء مقربینن اینا برای خودشون گناه حساب میکنن. حسنات الابرار سیئات المقربین. مثلا نمازی که ما میخونیم، اگر جناب سلمان مثل ما نماز میخون مسلم اینجو بود که مدتها گریه میکرد، استغفار میکرد. این چه نمازیه که ما خوندم؟ این چه وضعیه؟ حسنات افراد معمولی برای افرادی که یه مقدار امتیاز دارن برای خودشون خلاف میدونن، و همچنین درجات بالاتر بالاتر. بنابراین این یه حرفیز گفته شده که این استغفارها در ارتباط با معصومین علیه السلام این چنین است که حسنات الابرار سیئات المقربه. این یه حرف. حرف دیگری که در این مورد گفته شده یه مقدار ظریف‌تر هست این است که شدت شناختشون پروردگار را و عظمت حضرت حق که برای اونها اون چنان است که برای ما قابل تصور نیست، و شدت محبتشون به پروردگار و علاقهشون به حضرت حق به گونه است که در هر حالی که هستن خودشون قاصر میبینن، قاصر میبینن. در هر حالی که هستن خودشون مقصر میبینن. این لازمه اون شدت شوق و لازمه شدت شناخت است. یه مثال خیلی ساده که من گاهی این مثال رو تو این بحث عرض کردم اینه: اگر چنانچه انسان به یک کسی خیلی علاقمنده، سخت علاقمنده، شیفته اوست، او هم شخصیتی است که جا داره انسان اونچنان شیفتهش باشه، سخت عظمت او براش مشخصه و علاقمندی شدیده، حالا دعوتش کرده، هرچی هم در امکاناتش بوده از نظر پذیرایی کدویی نکرده، بهترین نقطه برای پذیرایی او در نظر گرفته اون اتاقی که بهترین اتاقشه، از نظر قضا و برخورد و مقدمات و مؤخرات هرچه در توانش بوده است به خوبی انجام داده، اما در این حال وقتی که این شخص مورد علاقه شیفته او که هست میخواهد برود، چی میگه؟ وقتی میخواهد آقا ببخشید، آقا عفو بفرمایید، خب هرچه از دستش برآمده که کرده که، بین خودش و وجدانش در پذیرایی از نظر مکان پذیرایی جای بهتری داشته که ایشان اونجا قرار بده، نکرده؟ نه. در پذیرایی از نظر توانش در ارتباط با مقدمات پذیرایی، مؤخرات پذیرایی، قضایی که ترتیب داده، هرچه که در نظر بوده، بین خودش و وجدانش فوق هرچه که فکر میکرده معمولا انجام داده، در توانش هرچه بوده که انجام داده است، هیچ کوتاهی نکرده. خب حالا هیچ کوتاهی نکرده، حالا باز این آقا وقتی میخواد برود چه میگوید؟ میگوید آقا ببخشید، آقا عفو کنید. میگه آقا ببخشید عفو کنید، شوخی میکنه؟ نه دیگه، جدی میگه، جدی میگه آقا ببخشید، خیلی هم جدی میگه. خب جدی میگوید، کوتاهی هم کرده، از طرفی کوتاهی هم نکرده. پس چی شد؟ این حالت محبت، لازمه محبت، لازمه شناخت قوی، لازمه علاقمندی شدید این است که این حالت دست می‌دهد که در عین این که تقصیر نکرده است، در عین حال خودش را مقصر می‌بیند و عرض می‌کند که آقا ببخشید. آقا اینا دیگه لطائفی است که برای افرادم گاهی ممکنه که پیش بیاد در یک سطح این چنینه. و در این مورد این دوتا شاهد هم از حدیث و از آیه شریفه مناسبه. اتفاقا من یه وقتی دیگه فرصتی نبود، مسافر بودم که آمدم که نمازم نرسیدم که خدمتتون باشیم و که الحمدلله انجام شد، اون وقت نشد که دیگه این حدیث رو مراجعه کنم، نگاه کنم، براتون بخونم. ولی این حدیث در تحف العقول تصریح به همین جهت هست که چی که در عین این که تقصیر نکرده، شدت علاقمندیش، حالش جوری میشه که خودش مقصر میبینه، مقصر میبینه در اینه که مقصر نیست. وقتی یک آیهی که خاطرم هست اینه: و یعطون ما آتاو و قلوبهم وجله. قرآن میفرماید که بندگان خوب خدا اونان که اون کاری که باید انجام بدن انجام دادن، خود خدا امضا میکنه که و یعطون ما آتاو، یعنی اون چه باید انجام بدن انجام دادن، اما در این حال دل تو دلشون نیست، باز هم دل تو دلشون. و قلوبهم وجله، اینه که باز هم میگن استغفرالله، باز هم اون حالات خاص رو دارن. و همچنین اون جمله دعایی که هست: اللهم لا تخرجنی من التقصیر، خدایا مرا از تقصیر خارج مکن. یعنی من همیشه خودم رو مقصر ببینم، یعنی گناه کنم و خودم رو مقصر ببینم. این که چیز خوبی نیست، که دعای خوبی نیست که من مقصر ببینم خودم رو، یعنی گناه کنم خودم مقصر ببینم. نه، یعنی در عین این که در طاعت هستم، حالتم حالتی باشه که خود را مقصر ببینم، که لازمه همون محبت بالا و همون علاقمندی و معرفت بالاست. نتیجهش این میشه که یک همچه حالتهایی دست میده. اینه که در عین این که خلافی در کار نیست، اما در عین حال اون وقت این استغفارها به صورتهای مختلف، و اینجور نبوده که بعد تنها تعلیم باشه برای دیگران، جایی تعلیم هم داریم. مثلا استغفاری که یاد دادن از تعمیر، یه استغفاریست که زیاد صحبت شده و مرحوم محدث نوری رضوان الله تعالی علیه این استغفار رو در همین صحیفه ثانیه علویه نقل میکنن که مکرر صحبت شده، که استغفار بسیار عجیبیست، مضامین بسیار بسیار عجیبی داره، جای خودش محفوظه که تعلیم دادن. این استغفار رو بخونید که آثار بسیار مهمی هم داره. اون وقت اما خیلی از این حالاتشون بحث این نیست که به کسی تعلیم بدن، بلکه خودشون در یک انقلابی بودن، در یک حالاتی بودن وقتی که میخوندن اون ادعیه را، وقتی که اون استغفار را داشتن. بنابراین نتیجه این شد که استغفار پیغمبر اکرم، استغفار ائمه معصومین، اینایی که گفتیم به مناسبت این جمله شریفه واستغفره، یکی از معانیش هم این شد که شدت علاقمندی و شدت معرفت حالتی به انسان میدهد که هر چند نسبت به محبوبش فداکاری هم میکنه، در این حال خودش رو در مقصر میبینه، هر چند کوچکی میکنه، هر چند اطاعت میکنه، هر چند ایثار میکنه، اما در این حال خودش را مقصر میبیند. این لازمه این دو جهت محبت شدید و معرفت شدید. این هم در بحث استغفار مناسب بود که به نظر رسید گفته بشه. خب حالا با توجه به این مطلب و این که از مواقع مهمی که برای استغفار خیلی مناسب هست، شب جمعه هست، که بسیار بسیار زمینه خوبی است برای طلب مغفرت از حضرت حق، اون وقت این کلمه رو یادمون باشه. حالا اینجا که هیچی، ولی به طور کلی اگر خواستیم از عبادت هامون یک مزه بیشتری نصیبون بشه، حالمون در عبادت فراغت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی حال عجله نداشته باشیم که نماز رو بخونم، ولو خوبم بخونم، درست قرائت صحیح و همه کارها درست انجام میشه، اما در درون انسان یه حال شتاب زدگی باشه که نمازم بخونم و به اون کارم برسم. چنین بشه چنان بشه، نمازم خونده، طورشم نیست، ثوابشم برده، بسیارم خوب، اما اون مزه عبادت برای انسان به وجود نمیاد. یک فراغتی انسان در ارتباط با عبادت در نظر، نه کار اصلی مینه، کار اساسی این کاره. چه کاری از این کار مهمتر؟ حالا یک ضرورتی گاهی پیش بیاد که خداوند خودش هم فرموده باشه که نسبت به اون کار عجله کن، نماز تو زودتر بخون، استثناءً مسائلی پیش میاد، اما به طور کلیش چیه؟ به طور کلیش اینه که خیر وقتی انسان در جهت عبادت قرار میگیرد چه کاری از این کار مهمتر؟ که با خدا میخوام حرف بزنم، در محضر پروردگار میخوام صحبت کنم، چه عزتی از این بالاتر، چه افتخاری از این بالاتر که با پروردگار خودم میخوام صحبت کرده باشم. این همه تو با حال شتاب زدگی، با حال عجله. آدم یه رفیقی که دوستش داره باش حرف میزنه این حالتو نداره، یکی از رو دوست داره باش داره صحبت میکنه این حالت نداره که هرچی زودتر صحبتم بکنم چنین بشه چنان بشه، خیر دل میده به صحبت کردن با او. انسان در ارتباط با پروردگار ذات مقدس حضرت حق حی قیوم که همه چیز به اجازه او و اذن او و اراده او بستگی دارد، انسان هرچه بیشتر در عبادت حال فراغت داشته باشد. این حال فراغت، این میتونه که خیلی نکته‌ای باشد برای اینکه انسان مزه‌ای در عباداتش باشه، روح داشته باشه عبادتش. اینجور نباشه که صرفاً از باب اسقاط تکلیف نمازش خونده، قرآن خونده و امثال زاده. دیگر اینکه یه مقدار در این اذکار، در همون مواردی که مستحب به آدم میخواد حالا یاد خدا بکنه، اونجا به اضافه فراغتی که گفتم یک کمی تداوم بده. یه فراغت یه مسئله ایست، تداومش هم یه مسئله، یه تعداد چه بیشتر. همینطور که تو یک حدیث اشاره شد به حضرت گفته چند نوبت استغفار بکنین، مثلا در 24 ساعت فرمودن 1000 بار، 100 بار و امثال ذلک. اینجوری نباشه که با توجه هم آدم میگه استغفرالله خیلی خوبه، با توجه میگه و با حساب و کتاب میگه استغفرالله خیلی هم عالیست و نتیجه هم میگیره، اما اگر چنانچه حالا تنها نشسته یا در جمعش هم همینطوره یکم ادامه بده استغفرالله استغفرالله استغفرالله، جدی که باشه با توجه کم کم خدا راه بده با آدم. یعنی میبینید که بیت حالت خاصی شروع کرده، یه مقدار که ادامه داد پروردگار شکوره، خداوند متعال مهربانه. وقتی این بندش با توجه به او یه مقدار ادامه میده، توجه به او را او لطف میکنه، دست عنایتش را بر سر بندش میگذاره، کم به کم میبیند به گونه‌ای به استغفار گرایش پیدا کرده که مشکلش از استغفار دست برداره، به گونه‌ای الحمدلله حالتی بهش داده که مشکلش از هم الحمدلله گفتن دست برداره. و همچنین اینه که یک مقدار ادامهش هم بسیار میتواند که کارساز بشه. خدایا توفیقات من را برای این که بهره من را از بندگی تو در تتمه عمرمون به کمک تو به فضل و عنایت تو بگیریم به هممون کرامت بفرما. خب حالا شب جمعه همین دعایی که همه بلدیم و یک شبی هم گفتیم و تکرارش هم بکنیم خیلی به جاست و این دعاها هم هرچی تکرار بشه بهتر. یا دائم الفضل علی البریه، توجه معناش دارید که ای خدایی که فضل تو دوام داره بر همگان، فضل تو دوام داره. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، ای پروردگاری که دستها تو به بخشش گشودی، باز از دستت به بخشش، هیچ بخلی در کار نیست. یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، ای پروردگاری که تو بخشنده‌ای و در بخششت سنت داری، روش داری، روش تو بخشش از تو لطف و کرامت. یا باسط الیدین بالعطیه، ای پروردگاری که دستات باز به بخشش و تو بخشندگیت اساساً روش تو سنت توست. بعد درود بر پیامبر اکرم و خاندان پیامبر، بعد همچی، بعد هم حالا که این چنینه که تو این دور بخشنده ای. درود بر پیامبرت هم فرستادیم، حالا خدایا در این شبانگاه ما رو ببخش، ما رو عفو کن. این مضمون دعاست.